به نام خدا. درس مبانی آموزش تربیت بدنی فصل 7، مبانی سیاسی تربیت بدنی و ورزش. علم سیاست به رفتارهای سیاسی افراد، گروه ها، اعضا و سازمان های سیاسی و کالبد شکافی آنها به لحاظ ساختاری و عملکردی و نوع فعالیت ها و روابط آنها برای رقابت سیاسی و دستیابی به قدرت و اعمال آن در جامعه می پردازد. در ارتباط با تربیت بدنی و ورزش، علم سیاست از این پدیده به منزله یکی از انواع شیوه ها و روش های مؤثر برای دستیابی به قدرت و اعمال حاکمیت به مردم بحث میکنه. خب، بحث سیاست و ورزش و ارتباط سیاست و ورزش خیلی مهم هست که من به صورت خلاصه این بحث رو برای شما باز میکنم، انشالله که مورد استفاده قرار بگیره. مورد اول، ورزش سیاسی و سیاست ورزشی هستش. حوادث و وقایع دنیای حاضر نشون میده که امروزه ورزش به طور اجتناب ناپذیری با سیاست پیوند خورده. ورزش یکی از ملزومات اساسی زندگی اجتماعی امروز و از عرصه های بسیار مهم است که حکومت ها، افراد و سازمان های بین المللی با آگاهی کامل از ابعاد سیاسی اجتماعی آن همواره تمایل داشتند تا از آن برای دستیابی به اهداف مورد نظر خود بهره برداری کنند. تمایل افراد عمومی جهان به کسب اخبار و اطلاعات مربوط به رویدادهای ورزشی از یک طرف و انعکاس گسترده وقایع ورزشی از طریق رسانه‌های جمعی از سوی دیگر باعث شده که قلمروی ورزش و سیاست روز به روز به هم نزدیک‌تر بشه، به طوری که دوری عرصه ورزش از دنیای سیاست و جدایی آن از بازی‌های سیاسی دیگر امر ساده‌ای به نظر نمی‌رسه. اکنون آشکارا شاهد تأثیر تنش‌ها و بحران‌های بین‌المللی و ملی بر ورزش هستیم و مشاهده میشه که عرصه ورزش به تدریج به صورت محلی برای رقابت‌ها و رویارویی‌های کشورها و افراد سیاسی در آمده است، به گونه‌ای که در سیاست‌گذاری‌های بین‌المللی و ملی به صورت هدف مهمی در آمده و نقش بسیار با اهمیتی را به خود اختصاص داده. حتی تعدادی از حکومت‌ها از آن به عنوان یک ابزار اعمال فشار بر سایر کشورها استفاده می‌کنند، به ویژه که استفاده از آن نسبتاً سهل و فاقد خطرهای معمول و رایج در رویارویی‌های بین دیگر کشورهاست. هدف ورزش با سیاسی شدن مغایرت داره، ولی متأسفانه در بسیاری از موارد دیده شده که در جوامع مختلف از ورزش به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده میشه. در تاریخ به وفور استفاده ها و حتی سوء استفاده ها از ورزش در جهت تثبیت یا تثبیت یک تئوری یا ایدئولوژی خاص دیده میشه. نمونه از مهم و قابل دید اون میشه تلاش های دولت آلمان نازی برای تقویت ایدئولوژی نژاد برتر از طریق برگزاری بازی های المپیک 1936 برلین هستش. هدف هیتلر قوی کردن نسل جرمن برای نشان دادن قدرت و استعدادهای آن در جهت اثبات نظریات سیاسیش بود. خب، موضوع بعدی مسئولیت ها و ابزارهای سیاسی ورزش است. تعاملات بین ورزش و سیاست منجر به استفاده حداکثری از تمامی ظرفیت‌های این دو عرصه شده، به گونه‌ای که حضور سیاسیون در ورزش و حضور ورزشکاران در عرصه‌های سیاسی روز به روز افزایش پیدا کرده. قبول سمت‌های ورزشی از جمله ریاست یا مدیریت سازمان‌ها و تشکیلات ورزشی دولتی یا ملی از طرف شخصیت‌های سیاسی یک کشور به دو منظور انجام میشه. اغلب پیش میاد که برای کسب وجهه برای یک فرد ریاست باشگاه یا مسئولیت سازمان ورزشی رو به عهده میگذارند تا افتتاح مسابقات یا موفقیت های ورزشی آن تیم یا باشگاه باعث کسب محبوبیت و بهتر شدن وجهه اجتماعی اون فرد مورد نظر بشه و کم کم شناخته بشه و از استفاده های بعدی رو انجام بدن. و دو هم که برای نفوذ و توسعه بیشتر رشته از ورزش ها در جامعه یا کسب وجهه برای باشگاهه که از شخصیت های سیاسی و اجتماعی متنفذ و خوشنام استفاده میشه که ریاست واقعی یا افتخاری باشگاه یا سازمان ورزش رو به عهده میگیرن. چنین افرادی از نفوذ سیاسی، نظامی یا قدرت مادی و محبوبیت اجتماعی خودشون استفاده میکنن. آنها برای بهبود رشته ورزشی که در اون به کار گمارده شدن، اغلب بدون داشتن نظر مادی شخصی نیز مبالغ زیادی هم خرج میکنن. ورزش میتونه در روی فرهنگ سیاسی کشور تأثیر بگذاره و در کشورهایی که بیشتر به دلایل فرهنگی مشارکت سیاسی وجود ندارد، گامی هرچند ضعیف به سوی فرهنگ مشارکت سیاسی بردارد. این در حالیه که ورود اعضای یک تیم ورزشی به عرصه سیاست به طور طبیعی راه ورود هواداران آنها هم نیز به این عرصه را باز میکنه. به همین دلیل امروزه و در دنیای معاصر معمولا در موقع انتخابات جناح‌های سیاسی سعی میکنند ورزشکاران مشهور را در فهرست انتخاباتی خود قرار بدن و حداقل اینی که سعی میکنند نظر حمایتی آنها را از یک حزب یا شخص به دست بیارن. مسئله که در اینجا مطرح میشه پیروی از الگوهای ورزشی و سلب اندیشه از سوی هواداران ورزشکاران است. به عبارت دیگه تبدیل ورزشکار به الگوی کامل هواداران باعث میشه که هواداران به قضاوت و اندیشه های سیاسی ورزشکار محبوب خودشون احترام بگذارن و بدون هیچ گونه تحلیلی از شخص یا حزب سیاسی مد نظر ورزشکار رو حمایت کنن. موضوعی بعد کارکردهای سیاسی هستش. سیاست ورزش چه کارکردهایی داره؟ ورزش در سطح بین المللی و روابط سیاسی کارکردهای متعددی داره که مهمترین اونها عبارتند از یک نقش داشتن در ایجاد هویت ملی و ناسیونالیسم، دو کسب پرستیژ و وجهه بین المللی، سه ایجاد صلح و فضای مثبت بین المللی، چهار دیپلماسی از طریق ورزش، پنج کنترل اجتماعی و تقویت انسجام سیاسی. مورد بعدی مقابله با سلطه و استعمار و تقویت ایدئولوژی حاکم که در ادامه به بحث و بررسی این مواردی که گفته شد به صورت خلاصه می‌پردازیم. مورد اول ورزش هویت ملی و ناسیونالیسم هستش که یکی از مهمترین کارکردهای ورزش در روابط سیاسی نقش داشتن در ایجاد هویت ملی است. ورزش در قالب رقابت‌های بین دولت‌ها در تحکیم و تداوم نظام ملی تأثیرگذار بوده. گفته میشه که ورزش را اغلب دولت‌های ملی‌گرا برای ایجاد اشتیاق نمایشی در مردم به کار می‌گیرند. تیم‌های ملی ورزشی نماد ملت‌های خود شدند و بخشی از علاقه‌ای که مردم به مسابقات ورزشی دارند از احساسات ملی‌گرایانه برمی‌خیزد و خود این علاقه نیز ملی‌گرایی را تقویت می‌کند. وقتی تیم‌های ورزشی و قهرمانان ملی در صحنه‌های بین‌المللی حاضر می‌شوند، به رقابت با دیگر تیم‌های ورزشی و قهرمانان ملی سایر کشورها می‌پردازند. آن تیم ورزشی به نماد ملی تبدیل می‌شود و سرنوشت آنها برای همه اهمیت پیدا میکنه. از پیروزی آنها و برافراشته شدن پرچمشون احساس شور و نشاط میکنن و از شکستهاشون هم غمگین و ناراحت میشن. ورزش اغلب ابزار مهمی است که دولت با آن در جامعه بین المللی شناخته میشه. عضویت در انجمنهای بین المللی مانند فیفا، مثلا فیفا، اهمیت ویژه‌ای دارد. جدایی از عضویت در سازمان ملل، این عضویت واضح‌ترین نشانه پذیرش و تصدیق کشور در جامعه بین‌المللی است. این امر ویژه در مورد بسیاری کشورهای آفریقایی صادق است که اغلب با عملکرد خوبشون در رویدادهای ورزشی تصویر مثبت و موفقی از خودشون در جامعه بین‌المللی ثبت می‌کنند. مثلا عملکرد سنگال در رسیدن به مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی 2002 نمونه خوبیه از اینکه یک کشور آفریقایی تقریبا جامعه سنتی داره با عملکرد خوبش و هوش موفق و هوشمندانه عمل کرده و خب فشه خوبی در بین کشورها به اثبات رسوند و نمایش داد. ورزش خصوصا رشته های پرطرفدار مانند فوتبال در مقوله هویت سازی و ملت سازی کارکرد مهمی داره که البته کمتر بهش توجه شده. به طور نمونه کشورهای آفریقایی که من تو مثال قبلی هم گفتم برای سالیان زیادی با مسئله آپارتاید درگیر بودن و چند دهه هم که تلاش میکنن که روند ملت سازی خودشون رو تقویت و تحکیم ببخشن. از فوتبال به ویژه با میزبانی جام جهانی در سال 2010 به خوبی بهره بردن. به طور کلی ورزش در آفریقای جنوبی به عنوان ابزاری در جهت پروژه ملت سازی مورد استفاده قرار گرفت و به نماد ملی‌گرایی تبدیل شد و در سالهای اخیر هم اهمیت ملی‌گرایی در عرصه ورزش به تدریج در حال کمرنگ شدن هستش. دلیل این موضوع هم تجاری شدن ورزش است که بسیاری از ورزشکاران ترجیح میدن که منافع فردی و به دست آوردن پول زیاد و بر منافع ملی ترجیح میدن که میتونن بعضیا مهاجرت میکنن و تحت پرچم یک کشور دیگه حتی با کشور خودشون هم مبارزه و مقابله و رقابت میپردازن. البته این در بین بعضی از افراد جامعه مذموم هست و حالت خیانت داره، ولی خب بعضیا چون که نظر اقتصادی بهش نگاه میکنن و یک نوع تجارت هست بعدش هم مثل بقیه حوزه های دیگه مثلا شما مهندس صادر میکنی یا مدیریت مدیر خوب صادر میکنی، بحث اقتصادی اجتماعی و مدیریت ورزش هم چون که وارد اقتصاد شده از این موضوع هم مستثنا نیست. موضوع بعدی کسب پرستیج و وجهه بین المللی. خب کسب حفظ و ارتقای پرستیج یا اعتبار بین المللی از جمله مؤلفه های اصلی منافع ملی کشورها قلمداد میشه. در واقع میتوان گفت که دولت ها از طریق مختلف تلاش میکنن که در جامعه بین المللی دارای جایگاه و منزلت بالایی باشند و به آنها به عنوان کشورهای قابل احترام نگریسته شود. هر اندازه دولتی بتواند در زمینه های مختلف خود را موفق نشان بده بدون تردید دارای اعتبار خواهد بود. حالا فعالیت های ورزشی هم میتونه در به دست آوردن پرستیژ و وجهه بین المللی کشورها بسیار موفق عمل کنه. رقابت های مانند المپیک یا رویدادهای جهانی مخصوصا فوتبال یا والیبال و رشته های پرطرفدار دیگه جاییه که کشورها با استراتژی و برنامه‌ریزی علمی طولانی مدت هزینه‌های زیادی رو متحمل میشن که تا با آموزش و آماده کردن قهرمانانشون موفق به کسب مدال‌ها و رکورد‌های جهانی بشن. خب این خودش در به دست آوردن وجهه و پرستیژ سیاسی و نشون دادن کشورشون به بقیه کشورها یک نقش بسیار مهم و خوبی داره. یکی از انگیزه های دولت ها برای حمایت از ورزش و به نوع دخالت و راهبری آنها باید در این موضوع باشه که موفقیت کشور در عرصه ورزش میتواند برای آن کشور در عرصه بین المللی اعتبار و حیثیت ایجاد کند. نمونه های زیادی است در این مورد که کشورها اقدام کردن برای موفقیت در فعالیت های ورزشی که از اون در استفاده از وجهه بین المللی سیاسی استفاده کنند. مثلا چین، کشور چین خب یه زمانی مسابقات المپیک رقابت شدید بین اتحاد جماهیر شوروی بود و ایالات متحده آمریکا بود که اینا جایگاه اول و دوم رو داشتن. چین اومد برای ارتقای جایگاه خودش تلاش کرد و در سال 2008 پکن اومد آمریکا و شوروی یا روسیه رو پشت سر گذاشت و جایگاه برتر دست یافت. این خب در وجهه بین‌المللی چین بسیار تاثیرگذار بود. یا فینال قهرمانی شطرنج جهان در سال 1972، اونجا در زمانی بود که جنگ سرد رایج شده بود، که بین رابرت جیمز فیشر آمریکایی بود و بوریس اسپایسکی شوروی بود، که آمریکایی ها در اون فینال به پیروزی رسیدن و حکومت 45 ساله روسا بر شطرنج جهان رو پایان دادن. این هم میشه، این آمریکایی ها وقتی مسابقه رو پیروز شدن خب خیلی خوشحال شدن و یک پیروزی سیاسی و مقتدرانه برای خودشون تلقی کردن و تبلیغات زیادی هم در این زمینه انجام دادن. این مسابقه تاریخی به دلیل اهمیت مسائل حاشیه‌اش به بازی قرن شهرت یافت. و از این مثال بعدی هم گفت دولت آلمان نازی در زمان هیتلر بود با میزبانی المپیک برلین 1936، خب این هم تبلیغات زیادی کرد و فرصت بزرگی رو ایجاد کرد که بتونه ظرفیت و استواری رژیم نازی رو نشون بده و پرستیج و قدرتشون رو به نمایش بذاره. خب موضوع بعدی دیپلماسی ورزش است. بیگمان یکی از حوزه های موضوعی ارتباط ورزش و سیاست دیپلماسی ورزشیه. شاید برای بیشتر افراد این مهمترین موضوعی باشه که در زمینه ارتباط ورزش و روابط بین المللی شنیده شده. ما خودمون خود کشورمون در خاطر ضعف در این موضوع ضررهای زیادی از نظر ورزش کرده که ما متاسفانه افراد حقوقدان کارایی نداشتیم که هم از نظر سیاسی قوی باشن هم از نظر ورزشی و تحصیل کرده باشن که بتونن از وجهه ورزشی ما در جوامع بین المللی دفاع کنن. دیپلماسی ورزشی به عنوان یکی از زیرمجموعه های دیپلماسی عمومی می تواند در بسیاری از موارد زمین ساز توسعه و گسترش همکاری ها و روابط دوستانه، تسهیل و تسریع ایجاد یا ترمیم روابط، کاهش منازعات و تنش ها و افزایش سطح و تاثیرگذاری شده و روابط بین المللی به سوی همکاری بیشتر بازیگران دولتی و غیر دولتی راهنما باشه و تأثیر ورزش بین المللی به عنوان پدیده مستقل در ارتباطات دیپلماتیک میان دولت ها، مردم و سایر بازیگران میتواند با دو طبقه مهم دستبندی بشه. یک، ورزش به عنوان مقوله‌ای که به طرق مختلف تأثیر مستقیم و مداوم بر روی روابط میان دولت‌ها، ملل و مردمان داشته. دو، شیوه ورزش بین‌الملل که نیازمند بازیگران چندگانه بویژه در حوزه دیپلماتیک داره تا از طریق آن بتوانند اجرای رویدادهای ورزشی رو ممکن بسازند. دولت‌ها از دیپلماسی ورزشی هم برای فشار آوردن بر دیگر کشورها استفاده می‌کنند و هم از آن برای بهبود روابط و تقویت دوستی ها، حل مسائل و مشکلات سیاسی و در کل دستیابی به صلح و حفظ آن سود میبرند. خب چند تا مثال هست در این زمینه برای دیپلماسی ورزش. بعضیا میان با استفاده از این موضوع تحریم های ورزشی مخالفت سیاسی خودشون رو با بعضی از کشورهای دیگه نشون میدن. مثلا در طی المپیک بازی های 1980 مسکو نزدیک 65 کشور این بازی ها رو تحریم کردن، بخاطر اینکه اون در اون زمان اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان تجاوز نظامی کرد و خب این کشورها به خاطر اختلاف نظرشون و مخالفتشون این بازی ها رو تحریم کردن. یا یک دیپلماسی دیگه هست که معروف به دیپلماسی پینگ پونگ که در دوره جنگ سرد بود، که در اون زمان چین و ایالات متحده روابط بسیار تیره ای داشتن، که در اون زمان که 1970 بود با ابتکار چین یه تیم تنیس روی میز آمریکا دعوت میشه به چین برای مسابقه، که تعدادی از این بازیکناش دیپلمات های آمریکایی بودن که اینا مخفیانه میان به چین صحبت میکنن و کم کم و سرانجام سفیر آمریکا که آقای هنری کیسینجر بود، مشاور امنیت ملی و دولت ریچارد نیکسون بود، در سال 1971 میاد به پکن. اینا کم کم با هم پنهانی مذاکره میکنن و روابط بهبود میباشن، تا جایی که به جایی میرسه که رئیس جمهور وقت آمریکا آقای ریچارد نیکسون میاد به پکن و اونجا روابطشون حسن نمیشه. مورد بعدی ورزش و صلح جهانی هست. یکی از کارکردهای مفید ورزش در عرصه بین‌المللی برقراری صلح جهانی و تلاش برای استمرار اون هستش. برای نمونه یکی از پدیده‌های مهم ورزشی که نمایانگر رابطه صلح جهانی و ورزش بوده و همواره یک ارتباط تنگاتنگ با مفهوم صلح داشته، میتوان با المپیک اشاره کرد که 5 حلقه المپیک به هدف همبستگی قاره ها طراحی شده، که هر کدوم به نماینده از رنگ ها و نژاد های مختلف و که در شرایط سیاسی و اجتماعی گوناگون هم هستند و هر 4 سال یک بارم در بزرگترین رویداد ورزشی جهان گرد هم میان. در ورزش نماد صلح و همزیستی، تحمل و یکدیگر پذیری، زمینه ساز و سازماندهی کننده ارتباطات اقوام مختلف جهان زیر چتر صلح‌پذیری و امنیت است. برجسته ساختن ابعاد مثبت ورزش در سطح بین‌المللی ایجاد روابط دوستانه است که با راهکارهای مناسب و اتخاذ سیاست‌های مناسب باعث ایجاد شرایطی شد که ورزش پاکی خودش رو حفظ کنه و در حل کشمکش های بین المللی و ایجاد صلح نقش مؤثری ایفا کنه. موضوع بعد ورزش و کنترل اجتماعی سیاسی هست. منظورش اینه که با ورزش کردن و مقوله سازماندهی ورزش و مقررات پذیری ورزش از اوائل تا اکنون که عصر جدید هستش، مردم و ورزشکاران و کشورها موظفن که قانون مدار باشن، به مقررات پایبند باشن و این میتونه تو سیاسی کنترل سیاسی اجتماعی نقش مهمی داشته باشه. یک دنیای متمدن ما مهمترین موضوع اساسیش حفظ نظم میشه. افراد باید تابع مجموعی از قوانین باشن. نوربرت الیاس میگه که تغییر ورزش از قرون وسطا که پر هرج و مرج و خشونت آمیز بود به رویدادهای قوانین و نظم و ترتیب نشان دهنده وجود محرک قوی در فرایند متمدن سازی است که به پیشرفت جامعه مدرن کمک کرده. موضوع بعدی ورزش و مقابله با سلطه و استعمار هست، که اینم که موضوع بسیار مهمی هست که ورزش پتانسیل سیاسی بالایی داره که میتونه با استفاده از اون جلوی قدرت‌ها و قدرت‌های بزرگ استعمارگر رو بگیره. در میدون ورزش دیگه چون که قوانین حاکم هست، کشور قدرتمند و کشور فقیر با هم مساوی هستن و با توجه به این موضوع میتونن افراد از این موضوع استفاده کنن و جلوی با کار پیروزی خودشون، با ورزش، با شرکت کردن خودشون در ورزش و مقابله کردنشون میتونن پیام های خوبی برسونن به مردم جهان. خب در این با توجه به موضوعات پیش رو فکر کنم دیگه موضوع بحث مبانی سیاسی تربیت و ورزش تا همینجا کافی هستش. انشاءالله که مورد استفاده قرار گرفته باشه. این نکته دیگه هم که شاید در لابلای صحبت کردنام پنهون مونده باشه، شاید مهمترین کارکرد ورزش یا همون ماهیت وجودیش تقویت صلح در سطح بین الملل و ایجاد یک زبان مشترک برای رسیدن به آن به دور از هر گونه سلطه، خشونت و جنگ است. با عرض سلامتی، موفق و معید باشید.